بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الله خير الناصر والمؤين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم أجمعين صلى الله عليه وسلم شما دست شما در نکنه پس دیگه لازم نیست کلاس و یعنی پاکت رو گرفتیم دیگه درس رو لازم نیست بدیم دیگه بریم دست شما در نکنه پاکت رو معمولا آخر جلسه میدن ما اول جلسه برمون خوب خب بحث ما درباره فصل ششم بررسی ادله حجیت مطلق زن بود که در دلیل اول رو داشتیم تقریر میکردیم توضیحاتشو خارجی بیان کردیم یه مقداری از تطبیقش باقی مونده بود فقط یه یادآوری خیلی مختصری به تطبیق بپردازیم دلیل این بود که مخالفت با زن به حکم الزامی حالا تحریمی باشه یا وجوبی باشه مستلزم زن به ضرره و زن ضرر مزنون دفعش واجبه عقلن پس مخالفت با زن حرامه یعنی پس زن حجت زن مطلق منتها این که مخالفت با زن به حکم الزامی مستلزم ضرر هست چه ضرری فرمودن این ضرر ممکنه ضرر اخروی باشه که عقاب تعبیر میکنن یا ممکنه ضرر دنیوی باشه یعنی مفسده تعبیر به مفسده میکنن حالا ضرر مالی جانی ارضی امثال این هم. بعد آخوند شروع کردن به نقد فرمودن نقدی به کبرا مطرح شده که وارد نیست دیگه توضیح نمیدیم تطبیق هم شد نقد به صغرا این که اگر منظور از ضرر عقاب اخروی باشه یعنی در صورت مخالفت با زن به حکم الزامی ما دوچار ضرر اخروی میشیم یعنی دوچار عقاب میشیم این رو هم بیان کردیم و نقد کرد آخوند را آخوند این رو نقد کرد فرمود حتی این ملازمه رو ما اصلا نمیپذیریم ملازمه بین صدر و ذیل مقدم و تالی رو قبول نداریم که اگر با زن به حکم الزامی مخالفت کنی حتما عقاب داره نه زن و علم به یه چیزی این لازمه موقع بین زن و علم به چیزی وجود داره که در واقع هم این ملازمه باشه یعنی بین یک تکلیف واقعی و عقاب اخروی ملازمه باشه و حالا که این اول کلامه بین تکلیف واقعی من نفس الامری و عقاب ملازمه نیست استحقاق عقاب رو میاره ممکنه عقاب نباشه و لذا ملازمه رو اگر منظور از ضرر عقاب باشه ملازمه رو نفی کرد آخوند رسیدیم که اگر منظور از ضرر مفسده باشه چطور؟ اگر منظور از ضرر مفسده باشه یعنی مخالفت با زن به حکم الزامی مستلزم مفسده دنیوی است مستلزم مفسده هست اینجا چطور؟ آخوند فرمود ملازمه رو من قبول میکنم اینجا بالاخره زن به حکم زن به مفسده رو داره موقعی که میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن این ملازمه برقراره اگر حکم واقعی باشه مفسده واقعی زن به این حکم هم زن به مفسده رو داره زن به ملاک هست اما این ارتباطی با ضرره که در کبرا هست که دفع ضرر مزنون واجبه ارتباط با اون معنا نداره ضرری که دفعش واجبه ضرر مالی و جانی و ارضی و ایناست این مفسده مفاسد واقعی ملاک حکمه لذا گاهی ممکنه حکم حرام باشه یه حکمی به حرمت داده شده باشه به دلیل که مفسده داره ولی اونو مرتکب بشه ضرر نداشته باشه برای فرد برای فردی ضرر نداره، ضرر مالی نداره، ضرر آبرویی و ناموسی هم نداره. عرض کردیم مثل دزدی. دزدی به دلیل اینکه مفسده واقعی داره طبق این نظریه، خب حرام شده. احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن. دزدی حرام است قطعاً. ولی ارتکاب این دزدی، مخصوصاً دزدهای حرفه‌ای که کسی هم اصلا متوجهشون نمیشه، اولاً ضرر مالی که براشون نداره، بلکه سود مالی داره. ضرر آبرویی و جانی هم نداره کسی اصلا متوجه نمیشه با اینکه پس این دفع این ضرر دفع ضرر مزنون واجبه یعنی ضرر مالی جانی ارضی خب اون ضرری که در کبرا هست، اینو ضرره، اون ضرری که در صغرا هست و ملازمه بینش برقراره، یه ضررهای نفس الامری مفسده هست. و حتی در مصلحت هم همینطوریه. مثلا گاهی ممکنه حکم به دلیل مصلحتی که داشته واجب باشه یا مستحب باشه، ولی برای یک شخصی ضرر داشته باشه. مثلا احسان مالی فراوان مستحبه، ولی برای شخص خوب ضرر داره. دفع ضرر اینجا شاملش میشه، دفع ضرر مظنون واجبه، و حالا اینکه این حکم مستحبه. به خلاصه کلام در یک جمله اینه که اگر منظور از ضرر مفسده باشه، حد وسط برهان استدلال تکرار نشده، حد وسط تکرار نشده. حد وسط واژه ضرره، ضرر در صغرا به معنای مفسده است، ضرر در کبرا به معنای ضرر مالی و جانی و ایناست. اون مفسده ای که ملاک حکم است ممکنه یه جایی باشه ولی ضرر شخصی برای فاعل نداشته باشه، یا اون مصلحتی که ملاک حکم است جایی باشه اما مصلحت شخصی برای فاعل نداشته باشه، بلکه ضرر مالی برای فرد داشته باشه، موقع اموالشو صدقه میده و هدیه میده. به علاوه میفرماید میتونیم یه جواب دیگه بدیم، اصلا احکام مسائل تابع مسائل و مفاسد واقعی که نیستن. دو تا نظریه بود، احکام تابع مسائل و مفاسد واقعی هستن، یا احکام تابع مسائل و مفاسد و نفس حکمن در خود امر و نهیان. آخون میگه ممکنه بگیم احکام تابع مسائل و مفاسد در خود حکمن، نه مسائل و مفاسد واقعی. لذا این ضرر به معنای مفسده هم باشه، باز هم با این استدلالی که اقامه کردید نمیتونیم اثبات کنیم حجیت مطلق زن رو. اینو البته مفصل گفتیم، دوستان نوشتن، منتها یک صفحه بیشتر تطبیق باقی مونده که من سریع اینو تطبیق کنم و بحث جدید بعدی برسیم. یعنی مثلا اوامر امتحانی، مثل اوامر امتحانی چطوریه که در خود امر کردن یک مسئله واقعا نباشه. صفحه به نسخ دست ما صفحه 89 سطر آخر. و عمل مفسدتو، این عطف به عمل عقوبه هست. یه جوری گفت میشه توجیهش کرد اینطوری. بله، پس و ثواب و فل جواب هو من و صغرا. راه درست در نقد این برهان اول، استدلال اول، اینه که صغرا رو نپذیریم. و حالا صغرا ضرر درش به معنای عقاب بود یا مفسده، عقاب رو توضیح دادن. میگه و اما المفسده فلان المفسده و ان کان الظن بالتکلیف یوجب الظن بالوقوع فی المفسده. زیرا مفسده هر چند ظن به تکلیف موجب ظن به وقوع در مفسده هست، فلانها میتونه شأنم قرار بگیره، شأن چنین است که و این کان الظن بالتکلیف یوجب الظن بالوقوع فی المفسده، یعنی ملازمه هست در صغرا، ملازمه هست لو خالفه، البته اگر مخالفت کنه با تکلیف، یوجب الظن بالوقوع فی المفسده لو خالفه تکلیف را، الا ان این مفسده لیس بضررن علا کل حال، به نحو مطلق. علا کل حال یعنی به نحو مطلق، ضرر نیست. اونه که در کبرا تکرار میشه دفع ضرر واجب است، مفسده در هر شرایطی ضرر نیست. علا کل حال یعنی حتی بر فاعل، بر شخص، ممکنه برای شخص اصلا ضرر نداشته باشه. توضیح میده این رو، ضرورتا ان کل ما یوجب و قبح الفعل من المفاسد، زیرا بدیهی است که هر چیزی که موجب می شود قبح فعلی را، من المفاسد من بیان اون ماه، یعنی هر مفسدهی که موجب می شود قبح فعل را، چون که قبح و حرمت تابع مفسده است دیگه طبقی مبنا، هر مفسدهی که موجب می شود قبح فعل را، لا یلزم ان یکون من از ضرر علی فاعله، لازم نیست حتما ضرر بر فاعل اون فعل باشد، الا فاعله، فاعل فعل، بل ربما یوجب و حزازتا و منقصتا فی الفعل، بلکه چه بسا موجب میشه یک نقصی، حزازه و منقصه، آن نقص در فعل، به حیث یزم علی الفعل فاعل الفعل، بر اون فعل فاعلش مذمت میشه بلا ضرر علیه اصلا، بدون اینکه ضرری باشه علیه بر فاعل اصلا. زمان رو برگردونن دوستان، کمال و یخو ضرر برای فاعل نداره، اصلا مثل دزدی این سودم برای فاعل داره، ولی فعل دزدی بده موجب، چون یه مفسده ای داره. بنابراین اون ضرر با این ضرری که در کبرا دفع میشه و من میشه متفاوته. بله، عطف تفسیر. و اما تفویت المصلحت فلا شبهت فی انه لیس فیه مضرتون. اما از دست دادن مصلحت، حالا اینم نمیفرمود مشکلی نداشت، بس حالا اون ضرر بود، میفرمود چون که احکام تابع مصالح و مفاسدند، حالا مصالح رو میخواد بگه. اگر شما به زن عمل نکنی، زن به وجوب، مصلحتی ممکنه از دست برود. میفرماید بازم اینم همونطوری است، فلا شبهت فی انه لیس فیه مضره، هیچ شکی نیست که نیست فیه در تفویت مضره، ضرر نیست، بل ربما یکون فی استیفاء هل مضره، بلکه چه بسا می باشد در استیفاء مصلحت، ضمیر استیفاء رو به مصلحت برگرد، بلکه چه بسا می باشد در عمل به مصلحت یعنی استیفاء و تمام مصلحت رو بخوای جلب کنی ضرر هست. کما فی الاحسان بالمال، در احسان به مال خب برای مصلحتی مستحب شده یا واجب شده، خب شما میخوای انجام بدی، خب در استیفاءش ضرره، کاملا بخوای احسان به مال کنی هشتت گروه نوت میمونه و هیچی نداری خودت در حقیقت. نوت گروه هشتت یا هشتت گروه نوت من هازا میگه این اشکال اول. من این اون ثانیانی بود که عرض کردیم که ممکنه بگیم اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست، تابع مصالح و مفاسد در نفس حکمه. من کون الاحکام تابعتن للمصالح والمفاسد فی المأمور بها، ممکن است من کنیم اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد در مأمورون به والمنهی عنها باشند، یعنی در متعلق حکم در واقع، بل انما هی، بلکه این است و جز این نیست که این احکام تابعتون لمصالح فیها، تابع مصالحی در خود احکامن، فیها رو به احکام برگردونید، احکام تابع مصالح در خود احکامن. کما حققناه فی بعض فوائدنا، همونطور که این بحث رو ما تحقیق مفصلش رو در بعضی از فوائدمون انجام دادیم. آخوند کتابی داره به نام فوائد الاصول، کتاب بسیار ارزشمندیه، 20-30 تا مقاله خیلی مختصر داره، یکیش فی قاعدت الملازمه بین حکم العقل و شرع، قاعده ملازمه رو بیان میکنه. در اون قاعده به این اشاره میکنه که ملاک حکم چیه، ملاک حکم آیا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن یا احکام تابع مصالح و مفاسد در خود حکمن. دو تا مبنای قاطبه شیعیان معتقدن احکام تابع مصالح و مفاسد در واقعی هستن، این از افتخارات فقه شیعی هم هست اتفاقا. آخوندم اونجا همین نظر رو میگه، اینجا این تعبیر گویا نیست، گویا اشاره میکنه که آخوند این نظری رو پذیرفته در اونجا که احکام تابع مصالح و مفاسد در حکمن، لذا ولی آخوند اونجا اینو نمیگه، میگه تابع مصالح و مفاسد در واقع و نفس الامرن. تعبیر رو پس اینطوری باید ترجمه کنیم، کما حققناهو، همانطور که این دیدگاه را تبیین کرده ایم، تشریح کرده ایم در بعضی از فوائدمون، دیدگاه را اونجا بیان کرد. و بالجمله دوستان این حاصل و خلاصه قبل از معه هست، قبل از این دو سطر، یعنی همونی که در جزوه نوشته بودید اولا، این خلاصه اولن، هیچ حرف جدیدی درش نیست، عبارات جدیده، نگاه کنید تطبیق کنم سری که از همینی که امروز خوندیم الان، اما المفسده فلانها، گفته بودیم این اولا معه، ثانیا بود، این از همین بحث فلانها تا قبل از معه هست، این ثانیا را دیگه در اینجا بیان نمی کنیم. و بالجمله لیست، این نکته اول، بالای لیست بنویسید یک، لیست المفسدت ولل منفعت الفائته به مزرتن، نیست اون مفسده و همچنین منفعتی که فوت میشه، این لل منفعت الفائته اشاره به اما تفویت المصلحه داره، همین عبارتی که الان خوندیم اما تفویت المصلحه، میگه مفسده و منفعتی که از دست میره، علتان فی الافعال، اون مصلحت و مفسده ای که در فعل هست، و اونی تبه مل احکام و منات حکمند و وابسته شده است به هما، به این مفسده و مصلحت، الاحکام، احکام تابع اینا هستن، خبر لیست، به مزره خبر لیست است. لیست المفسده تو ولل منفعت الفائته به مزره، اینو ضرر نیست، یعنی همونی که خلاصه گفتیم بنویسید که نوشته بودید، حد وسط تکرار نشده. ضرر در صغرا یه معنا داره، در کبرا یه معنا داره، لیست به مزرتن که در کبرا می آید آمده. این یک. دو، ولیس منات و حکم العقل به قبح ما فیه المفسده او حسن ما فیه المصلحه من الافعال علی القول به استقلاله به ذلک هو کونه ضرر وارد علی فاعله او نفع عائد الی. هو خبر لیس است، عبارت اولا میخونیم هو کونه، اینجا میشه خبر لیس. لیس منات و حکم العقل، منات حکم عقل، معیار حکم عقل، ملاک حکم عقل، به قبح ما فیه المفسده یا حسن ما فیه المفسده مصلحه من الافعال، من الافعال بیان اون ما در هر دو، ما فیه المفسده و ما فیه المصلحه، یعنی افعال، عبارت اولا اینطوری به جای ما افعال رو میاریم. لیس ملاک حکم عقل به قبح فعلی که در اون مفسده هست، فعلی که درش مفسده هست، حکم عقل حکم میکنه به قبحش، و ملاک حکم عقل به حسن و خوبی فعلی که در اون مصلحت هست، این البته علل قول به استقلالهی به ذلک، طبق اون نظریه‌ای که، یعنی نظریه معتزله و شیعه که حسن قبح عقلی رو قبول دارن، طبق قول به استقلال عقل به ذلک، یعنی به حسن قبح، حسن قبح عقلی رو قبول داره، ملاک حکم عقل این نیست که لیسه هو و کونهو زا زررن واردن علا فائله، این که اون فعل، کونهو به همون افعال برمیگرده، در حقیقت از نظر عبارتی به این ماها برمیگرده، ما فیه المفسده و ما فیه المصلحه، که بعد بیانش کرد افعال، لذا چون مفرد آمده و جمع نیاورده، ما به همون ما برمیگردونیم که محتواش میشه فعل. ملاک حکم عقل به حسن و قب این نیست که اون فعل، سلام علیکم، این که اون فعل دارای ضرری است که وارد بر فاعل، ضرر وارد بر فاعل فعل یا نفع عائد به فاعل فعل، نه، این ضرر و نفع و ملاک حکم عقل این نیست. پس چیه دوستان؟ بلکه بنویسید ملاک حکم عقل نفع و ضررهای نوعی است، اینو حتما باید بنویسید، بلکه ملاک حکم عقل نفع و ضررهای نوعی و اجتماعی است نه شخصی، و الا دزدی برای این شخص خوبه، به سودشه، آبروش هم نمیره، کسی متوجهش نمیشه، ولی ضرر نوعی داره در کل جامعه اگه همین کارو انجام بدن. ملاک حکم عقل با ضرر و نفع شخصی نیست به حسن قوه، بلکه ضرر و نفع نوعیه. ولا امری هازا اوزه همین ان یخفا، به جان خودم سوگند این خیلی واضح تر از اونیه که مخفی باشه، دو روز وقت ما رو میگیره، دو جلسه. ضرر
شخصی داره،
ملاک این نیست که ملاک حکم عقل به حسن قوه افعال، مثل این که این، یعنی قادر قاده ملازمه، ضرر شخصی و نفع شخصی نیست، نوعی برای انسانیت نفع. ولی امری هازا اوزه همین ان یخفا فلا مجال لقاعدت دفع ضرر المزنون ها هنا اصلا، جایگاه اون قاعده وجوب دفع ضرر المزنون اینجا نیست. ولی استقلال للعقل، اینجا پاسخ بیا سوال مقدر کوچولویه، کسی بیاد بگه آه شما قبول کردی صغرا ضرر درش معنی مفسده است، درسته؟ ظن به حکم الزامی مستلزم ظن به مفسده است، ضرر معنی مفسده بود، حالا بیایم کبرا رو همینطوری بگیم، دفع مفسده مظنون واجبه. به جای ضرر بیاریم مفسده. اینجا چطور میفرماد؟ این حکم عقلی نیست. عقل همچی وجوبی نمیگه. دفع مفسده مظنون واجبه رو قبول نداره. ولاستقلال للعقل به قبح فعل مافیه احتمال المفسده. عقل حکم نمی کند که قبیح است کاری که احتمال مفسده درش میدی. یعنی بنویسن دوستان بالا این، یعنی به جای دفع ضرر مظنون بگوییم دفع مفسده مظنون، دفع ضرر مظنون بگوییم دفع مفسده مظنون واجب است. بله، این معنی همین احتمال مفسده بود. حالا بخواد جمله شما کامل بشه اون قبلی هم بیان، بدون این حکم عقل چون این حکمی ندارد. حالا جمله بد شد ولی گویاست. عقل چون این حکمی ندارد. لاستقلال للعقل، عقل استقلالا اینطوری حکمی نمی کنه. دفع مفسده مظنون یا محتمل واجبه. عقل دفع ضرر میگه. او ترک ما فیه احتمال المصلحه، عقل استقلال نداره به قبح ترک چیزی که درش احتمال مصلحت است. ففهم که شیخ طوسی می بنویسید، ففهم که شیخ طوسی فرموده است دفع مفسده مظنون وجوب دفع مفسده مظنون، وجوب دفع مفسده مظنون از مستقلات عقلیه است. شیخ طوسی اینو قبول داره. پس ففهم که اختلافیه. من آخوند اینو قبول ندارم. ولی شیخ طوسی قبول کرد. تصریح داره به این. خب یه صلواتی بفرستم دوستان. این تتمه جلسه قبل بود. اما حالا ادامه بحث. دلیل دوم از راه قبح ترجیح مرجوح، ترجیح مرجوح از راه قبح ترجیح مرجوح. بس درباره چی بود دوستان؟ بس درباره ادله عقلیه‌ای که میخواهد اثبات کنه مطلق ظن حجت. بس خبر واحد و اینا تمام شده دوستانی که جلسه قبل نبودن. بس خبر واحد تمام شده. ادله حجیت مطلق زن، دلیل اول گفته شد از راه دفع ضرر محتمل و نقد کرد، آخون نپذیرفت. دلیل دوم از راه قبح ترجیح مرجوح مستدلین حرکت کردن. چطور؟ الف، اگر مطلق زن حجت نباشد، اگر مطلق زن حجت نباشد مستلزم آن است که مستلزم ترجیح مرجوح است. مرجوح بر راجح، ترجیح مرجوح بر راجح است. مقدمه دوم، تالی باطل است لقبحهی عقلن، ترجیح مرجوح عقلن قبیحه. فل مقدم مثلو یعنی مطلق زن حجت نباشه باطله. پس بعد مطلق زن هم حجت لقبحهی، چون که قبیحه. عقلا ترجیح مرجوح قبیحه دیگه. کدوم آدم عاقل میاد مرجوح را بر راجح تقدیم میکنه، مقدم میکنه؟ قبیحه. بله، الحمدلله الذی، میگه خدایی کارو کرده ما نکردیم. الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل ابن ابی الحدید، میگه نه خدا این کارو نکرد، بندگان خدا این کارو کردن. که به هر حال دلیل اینه، اگر مطلق زن حجت نباشه یه تالی فاسد داره و اون اینه که شما باید پایبند باشی به این حکم خلاف عقل، مرجوح بر راجح مقدم بشه و این خلاف عقله. و پس بعد بگید مطلق زن حجت، خیال خودتون راحت کنید. توضیح، توضیح استدلال و یه جمله. در دوران امر بین توضیح، در دوران امر بین عمل به ظن یا وهم، در دوران امر بین عمل به ظن یا وهم، دقت کنید دوستان، هر کجا ظن به یک مسئله ای داری مقابلش چیه؟ وهم به خلافش داری. وهم یعنی کمتر از ظن، ظن بالاتر از 50%، یعنی احتمال ضعیف بهش میگن وهم، احتمال مساوی طرفین شک، احتمال قوی تر میشه ظن. همیشه در مقابل احتمال قوی احتمال ضعیفی وجود داره بر مخالف. احتمال ظن به وجوب نماز جمعه داشته باشی، یه احتمال مخالفی هست که وهم به حرمتش باشه، مثلا وهم به حرمتش. بله قطعا. پس این یه چیز بدیهی. حالا در دوران امر بین عمل به ظن یا وهم، حالا ما میمونیم که به کدوم عمل کنیم، به ظن عمل کنیم یا وهم. اگر به ظن عمل نکنیم، در دوران امر بین عمل به ظن یا وهم اگر به ظن عمل نکنیم، باید به دلیل وهم آور عمل کنیم، یا باید به وهم عمل کنیم، و این یعنی ترجیح مرجوح بر راجح، و این یعنی ترجیح مرجوح بر راجح. فرض کنید ظن به وجوب نماز جمعه داریم، مقابلش وهم به حرمته، به این ظن عمل نکنی، باید به اون وهم عمل کنی، مرجوح را بر این راجح مقدم کنی، هیچ راه دیگری نداری. بالاخره این فرض کنید در حالت دوران هم بید. این دلیلی که اقامه کردن، پس بگید مطلق زن حجت، خیال خودتون راحت کنید، هر کجا زن به حکمی پیدا کردید اون حجته، و الا باید به وهم عمل کنید که این تالی فاسده داره. این دلیل به این محکمی. نقد دلیل آخون میفرماید این دلیل، چون ماجیک نداریم، آرام میگم دوستان بنویسن، نقد دلیل نمیخواد، چون که بس پیچیده نیست، فقط آن داری. خب خیلی خوب، اگه هست که دیگه گفتم دوستان. نه بس شما از خودتونه یا از اینجا؟ از خودتونه؟ خب نمیخواد. حالا باش. حالا اگه حالا موارد خاص، این دلیل در صورتی درست است، این دلیل در صورتی درست است که اولا عمل به ظن یا وهم لازم باشد. این جایی درسته، در صورتی درسته که عمل به ظن یا وهم، به یکیشون، یا اون یا این لازم باشه. یعنی تکلیف منجزی داشته باشیم، تکلیفی منجز رو دوش ما باشه که امرش دائره میان ظن و وهم باشد، که امرش دائره میان ظن و وهم باشد. داخل پرانتز بیارید، مثلا نماز جمعه وجوبش مظنون باشد و حرمتش موهوم وهمی باشد. یه اینطوری حالتی، وجوبش مظنون، یعنی ظن به وجوب داشته باشیم و وهم به حرمت داشته باشیم، موهوم باشه. در حالی که ادامه این، اولا در حالی که علل فرض فعلا چنین تکلیفی نداریم، در حالی که علل فرض فعلا چنین تکلیفی نداریم و میخواهیم با حجیت ظن آن را اثبات کنیم، ما میخواهیم این ظن مطلق حجته که نماز جمعه ای واجب باشه یا نه، شما اینو باید فرض بگیری، وجوبش را یا تنجز تکلیف را باید قبول کنی، تکلیفی رو دوشت آمده، ولی الان امر دائره بین چی؟ در مقام عمل امر دائره بین به اون عمل کنی یا به این عمل کنی، در حالی که فرض اینه که ما فعلا تکلیفی نداریم، فعلا اصلا نمیدونیم تکلیفی داریم یا نه، میخوایم بدونیم با این مطلق زن اگه حجت باشه اون موقع تکلیف میاد. اولا این اولا و میخواهیم با حجیت زن آن را اثبات کنیم. ثانیاً این شرط بعدی هم میخواد، ثانیاً تکلیف، اون تکلیف منجز به گونه ای باشد که احتیاط در آن عقلاً محال باشد. تکلیف باید به گونه ای باشه نشه احتیاط کرد، محال باشه. مثلا اختلال مثلا دوران بین محظورین باشه دیگه نمیشه احتیاط کرد. واجب و حرمت رو بگیم احتیاط میکنیم، چطور احتیاط میکنیم؟ مثلا دوران بین محظورین باشه، احتیاط دیگه نمیشه کرد. تکلیف به گونه ای باشه که احتیاط در اون عقلا محال باشه و یا شرعا واجب نباشه، و یا شرعا واجب نباشد. احتیاط شرعا واجب، مثل کجا بنویسید؟ مثلا عسر و حرج شدید پدید بیاورد، مثلا موجب عسر و حرج شدید شود یا عسر و حرج شدید پدید بیاورد. پس این دلیل در صورت درسته که ترجیح مرجوع بر راجح غلطه و مطلق زن رو باید حجت بدون که این دو شرط رو داشته باشه. به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر، اخذ به زن یا عمل به زن در صورتی لازم است که مقدمات انسداد محقق باشند، مقدمات انسداد محقق باشند. داخل پرانتز بیارید، دلیل علم یا علمی بر مسئله نداشته باشیم، دلیل علم یا علمی، یکی از مقدمات انسداد این بود، راه علم و علمی منسد، دلیل علم یا علمی نداشته باشیم و احتیاط هم ممکن نباشد، یکی دیگر از مقدمات انسداده، احتیاط هم ممکن نباشد. و به تعبیر سوم، بله پرانتز رو، و به تعبیر سوم این دلیل به همان دلیل انسداد بازگشت می کند و دلیل مستقلی نیست. خلاصه حرف آخوند از اینجا، اینجا به بعد اینه دوستان، چهار تا دلیل در این کفایه برای اثبات حجیت مطلق زن اقامه کردن، بیان میکنن. آخوند دلیل اول رو که از گردونه خارج کرد و نقد کرد، دلیل دوم که الان این بود، دلیل سوم که الان میگیم، این دو تا دلیل را نقد اصلی آخوند بهشون اینه که اینها بازگشت به دلیل چهارم میکنن که دلیل انسداده، خودشون مستقل نیستن، بدون مقدمات انسداد اینها دلیلیت ندارن. لذا مهم همون دلیل انسداده که به تفصیل بیشتری بهش بیان میرسن و بیان میکنن. میخواد دلیل سوم هم بگیم و بنویسن دوستان بعد تطبیق کنیم که فردا انشاءالله برسیم به دلیل انسداد. دلیل سوم از راه علم اجمالی به وجود تکالیف شرعی در میان مشتبهات. مشتبهات یعنی امور غیر علم، در موارد غیر عدم علم، به اصطلاح موارد عدم علم. استدلال این شکلی است: الف، میدانیم که در میان مشتبهات، یعنی داخل پرانتز می‌نویسیم موارد عدم علم، می‌دانیم که در میان مشتبهات واجبات و محرماتی داریم محرمات فراوانی هم داریم. اجمالاً می‌دونیم در موارد علم محدودن، ضرورات دین، ضروریات دین محدودن. در موارد عدم علم، علم اجمالی داریم که احکامی وجود دارن، تکالیفی وجود دارن. مقدمه اول، مقدمه دوم، به مقتضای این علم اجمالی، این علم اجمالی آن است که در همه موارد عدم العلم، یعنی همین مشتبهات، در همه موارد اینها که چی باشن مواردش؟ عدم العلم ها سه دستن: محتملات، مشکوکات، موهومات، مزنونات. دیگه موارد عدم علم از بالا به پایین: مزنونات، مشکوکات و موهومات. مقتضای این علم اجمالی آنه که در همه موارد عدم العلم، در تک تک این ستا، احتیاط کنیم، احتیاط کنیم. فحتت لدینک. مقدمه سه، مجیم، بله، احتیاط، احتیاط تام. اگر در همه موارد بخوایم احتیاط کنیم، هر کجا هم وهم به یک حکمی و تکلیفی داشتیم احتیاط کنیم و همه جوانب رو عمل کنیم، موجب اختلال نظام، موجب اختلال نظام و یا دست کم عسر و حرج است. لذا واجب نیست، لذا واجب نیست. احتیاط ممکن نیست یا واجب نیست. مقدمه چهارم، دال، ببینید، احتیاط تام، همه موارد عدم العلم رو احتیاط درش کنی نمیشه، اما آب دریا رو اگر نتوان کشید به قدر تشنگی باید چشید دیگه. اونی که میدیم المقدور چی؟ المیسور لا یترکو، بله، المقدور لای، آره، یا المیسور، اونی که شدنی سال، یادم رفت اصطلاح قادر ذهن مشوشمون، ببخشید، اونی که ممکنه و در امکان، المیسور لا یترک بالمعسور، اونی که ممکنه به دلیل اینکه چیزایی که نمیتونی، اینم رها نمیکنی که آب دریا رو نمیتونی همشو، اینی که نیاز داری رو نباید از دست بدی. خب احتیاط تام نمیتونیم، احتیاط تامه که موجب اختلال نظام یا عسر و حرجه، لذا واجب نیست. اما احتیاط جزئی چطور در مزنونات؟ نتیجه دال میشه برای آنکه، برای آنکه هم جانب احتیاط را نگه داشته و علم اجمالی را امتثال کردیم کنیم و علم اجمالی را امتثال کنیم و هم دچار عسر و حرج نشده باشیم، چاره ای جز عمل به مزنونات، عمل به مزنونات و ترک مشکوکات و موهومات نداریم. چاره جز عمل به مزنونات، یعنی اکتفا کنیم به عمل به مزنونات و ترک مشکوکات و موهومات نداریم. و الا، و الا اگر عکس این عمل کنیم، بنویسید، اشکال نداره، بنویسید برای حضور، و الا اگر عکس این عمل کنیم ترجیح مرجوع خواهد بود. بیا به موهومات و مشکوکات رو عمل کنیم، اون رو رها کنیم، ترجیح مرجوع خواهد بود. خب رفتیم ترجیح مرجوع، یعنی موهوم رو مقدم کردی بر مزنون. شما به همش که نتونستی عمل کنی، سه تا بعد برخیش عمل کنی، این برخی رو انتخاب کن. حالا خب میگم اون لازم میاد دیگه، یعنی چی عسر و حرج لازم نیست؟ یعنی
به دلیل عسر و حرج فقط مزنونات
عمل. حالا اینطوری میگیم، میگیم چرا میگیم به مزنونات به دلیل عسر و حرج؟ سه شق داشتی دیگه، درسته، کلش همه‌شون نمیتونی، چرا اینو میگیری فقط؟ یکی یا بیا بگیر همش رو بگیری عسر و حرج بود، چرا فقط شما مظنون رو میگیریم؟ این به این دلیل بلا ترجیح مرجوح پیش میگیم. نقدش خیلی مختصر، نقد این دلیل، در این دلیل، این نقد مختصر ولی مبهمه، فردا انشاءالله کاملا واضح میشه که اشاره به دلیل انسداد میکنه آخوند. نقد در این دلیل مقدمه اول و چهارم و پنجم از مقدمات، مقدمه اول چهارم و پنجم از مقدمات دلیل انسداد را گرفته و مقدمات دوم و سوم را رها کرده. پنج مقدمه دلیل انسداد که آخوند ذکر میکنه، میگه این دلیل بعضی از اونها را گرفته، بعضیش را رد کرده، رها کرده است. اول و چهارم و پنجم را گرفته که حالا میاد فردا اینا چی هستن، دوم و سوم را رها کرده است، در حالی که تمامیت این دلیل به ضمیمه شدن آن دو مقدمه است. اون دو مقدمه باید بهش ضمیمه بشه. تمامیت آن این دلیل به ضمیمه شدن آن دو مقدمه دیگر هم هست، و با ضمیمه شدن آن دو مقدمه این را نباید دلیل مستقلی دانست. با ضمیمه شدن آن دو مقدمه این را نباید دلیل مستقلی دانست، بلکه همان دلیل انسداد است. می‌فرماید شما ناقص بیان کردی، این ناقص دلالتی نداره، اون بقیه هم ضمیمه کنی میشه دلیل انسداد، که حالا بعدا میگیم دلیل انسداد باطله. خب فعلا تطبیق کنیم. الثانی دلیل دوم، ان شن چنین است، لولم یؤخذ بالظن، اگر اخذ بالظن نکنی و مطلق ظن را حجت ندانی لزم ترجیح المرجوه علی الراجح، این دلیل دوم، و هو قبیح، این قبیح، پس اخذ بالظن کن. و فیه نقد این استدلال اینه، ان شن چنین است، عبارت رو دقت کنن دوستان، لا یکاد و یلزم و منه ذلک، لازم نمی آید منهو از عدم اخذ به زن، من عدم الاخذ به زن ذالک، یعنی ترجیح مرجو، ترجیح مرجو لازم نمی آید مگر اولا و ثانیا، مگر الا فیما اذا کان الاخذ به زن او به طرفهی لازم، مگر در جایی که اخذ به زن یا طرف زن یعنی وهم لازم باشه، یعنی ما منجز شده باشه، نوشتی در جزوه این عمل منجز شده باشه، یا اون یا این هم دائر باشه بین یا اون یا این، و همچنین ثانیاً مع عدم امکان الجمع بینهما، این ثانیانه امکان نداشته باشه جمع بینهما، یعنی بین زن و طرفش، زن و وهم عقلاً امکان نداشته مثلا دوران بین محضورین باشن یا اختلال نظام پیش بیاد، او عدم وجوبهی شرعن، یا عدم وجوب جمع یعنی همون احتیاط، جمع بین زن و وهم شرعن مستلزم عسر و حرج باشه، اینجا شرعن میگه واجب بود، بله وجوب جمع بین هما، یا ممکن نباشد یا واجب نباشد، ممکن هست ولی واجب نیست، چون عسر و حرج پدید میاد. پس لا یکاد و یلزم منه ذلک، لازم نمی آید از عدم اخذ به زن ترجیح مرجوح مگر با این دو شرط. چرا با این دو شرط؟ لیدور الامر، این لیدور دلیل، این که در فقط در این دو صورت
دلیل الا،
بله دلیل این دو اولا و ثانیا از الا و بعد، لازم مگر این که ببخشید، لازم نمی آید از اخذ به زن ترجیح مرجو مگر با این دو شرط. چرا با این دو شرط باید باشه؟ لیدور الامر بین ترجیحی و ترجیح طرفه، برای اینکه امر دائر باشد بین ترجیح زن و ترجیح طرف زن، و الان اگر احتیاط ممکن باشه دیگه امر بین دائر نیست، هر دو رو میتونه انجام بدیم. اگه منجز نشده باشه که خب هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم نباید انجام بدی. اگر منجز شده و میتونی احتیاط کنی، خب بازم ترجیح لازم نیست. باید این امر دائر باشه بین ترجیح این یا اون. ولا یکاد و یدور الامر بینهما، و امر دائر نمیشه بین زن و طرفهی، بینهما دوباره زن و طرف زن یعنی وهم، مگر به مقدمات دلیل انسداد. بنابراین این دلیل هم به دلیل انسداد برمیگرده. و الا، یعنی با صرف نظر از مقدمات دلیل انسداد، که یکیش اینه که احتیاط ممکن نیست، یکیش اینه دلیل علم و علمی نداری. با صرف نظر از اینها، اگر دلیل علم و علمی داشته باشی، وظیفت چیه دوستان؟ به دلیل علم و علمی عمل میکنی. اگر احتیاط ممکن باشه، وظیفه چیه؟ احتیاط عمل میکنی. اگر دسترسی به اصول عملیه داشته باشی، به اصول عملی عمل میکنی. و الا، یعنی اگر صرف نظر کنیم از مقدمات دلیل انسداد، در اون صورت لازم است هوار رجوع، کان لازم هوار رجوع او الال علم اگر ممکن باشه، اول علمی اگر در دسترس باشه، اول احتیاط اگر خب میگه ممکنه، یا براءت یا غیرها داره. برخی از نسخ، نسخه ما، برخی از نسخ غیر هما داره، هما باشه به احتیاط و براءت برمیگرده، غیر ها باشه یعنی غیر همه اینایی که ذکر شد. بنویسید مثل استصحاب و فتوای مجتهد، به اونا مراجعه کنید. الا حسب، چرا لازم رجوع به یکی از اینا کنیم؟ یا علم و علمی، یا احتیاط، یا براءت، یا دیدگاه ها مختلفه دیگه اینجا. الا حسب اختلاف الاشخاص، یا احوال در اختلال المقدمات، اینکه چند تا در خلال مقدماتی ها در احوال در اختلاف مقدمات، مقدمات 4 تا هن، 5 تا هن مقدمات دلیل انسداد، اختلاف الاشخاص، یعنی افراد در بحث انسداد اختلاف نظر دارن. بله بله بله، اشخاص یعنی نه حسب اختلاف اشخاص و دیدگاه ها. این دلیل، حالا اشاره میشه انشاءالله در بحث دلیل انسداد فردا مفصل دیگه، از فردا دو سه جلسه درگیر دلیل انسداد هست. از ثالث ما، دلیل سوم همینه که روی تخته هست، ما ان سید المجاهد، سید طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، سید مجاهد، اینه دلیلش. من انه لا ریب فی وجود واجبات و محرمات کثیره بین المشتبهات، ما شکی نداریم در اینکه واجبات و محرمات فراوانی بین مشتبهات هست. مشتبهات بنویسید موارد عدم علم، جایی که علم داریم محدوده. در موارد عدم علم هیچ شکی نداریم که واجبات و محرمات فراوانی هست. خب حالا چیکار باید کنیم با این علم اجمالیمون؟ و مقتضا ذلک، مقتضای این علم اجمالی، این وجود واجبات و محرمات در بین مشتبهان، وجوب احتیاط بالاتیان به کل ما یحتمل الوجوب ولو موهوما، واجب است احتیاط کنیم به عمل کردن به هر چیزی که احتمال وجوب میده ولو اون احتمال وهمی باشه، به کل ما یحتمل الوجوب ولو موهوما، یعنی چه احتمال قوی باشه زن، چه احتمال مساوی باشه شک، چه احتمال ضعیف باشه که میشه موهوم. و همچنین واجب است به ترک ما یحتمل الحرمه کذالک، یعنی ولو موهوما کذالک، ولو احتمال وهمی میدی، احتمال ضعیف. پس این مقدمه دومه. مقتضای این علم اجمالی اونه که در همه موارد عدم العلم احتیاط کنیم. این مقدمه دوم. ولیکن مقتضا قاعدت نفی الحرج، مقتضای خب احتیاط تام، مقدمه سوم بود، احتیاط تام موجب اختلال نظامه یا عسر حرجه، عسر و حرجه. لیکن مقتضای قاعده نفی حرج، عدم وجوب ذلک کله، عدم وجوب ذلک، ذلک یعنی اتیان به کل ما یحتمل، عدم وجوب احتیاط تام. چرا؟ لأنه عسر اکید، زیرا این اتیان به همه محتملات عسر اکید و حرج شدیده. خب بعد چیکار کنیم؟ مقدمه چهارم. فمقتضى الجمع بین قاعدت الاحتیاط، هم جانب احتیاط و علم علم اجمالی را نگه داریم، و انتفاع الحرج و همچنین قاعده نفی حرج رو نگه داریم، مقتضای جمع بین این دو قاعده، قاعده احتیاط و قاعده نفی حرج، انتفاع حرج، العمل بالاحتیاط فی المزنونات، مقتضای اون اینه که عمل به احتیاط کنیم در مزنونات، در مزنونات رو انجام بدیم، دون المشکوکات و الموهومات، نه مشکوکات و موهومات. چرا اونها رو نه؟ لأن الجمع على غیر هذا الوجه، اگر این کارو نکنیم، غیر این وجه جمع کنیم بین این دو قاعده، یعنی چیکار کنیم؟ به اخراج بعض المزنونات و ادخال بعض المشکوکات و الموهومات، باطل اجماعا، این دیگه قطعا باطل است و ناشدنی. و ما گفتیم این اصلا اینطوری میفرمود بهتر بود، ترجیح مرجوبه. بله، شما برخی از مزنونات رو عمل نکنید، مشکوک و موهوم به جاش بیارید، مرجوع رو به جای راجح بیارید، خب این باطل. ولا یخفا نقدشه، تمام شد. ولا یخفا ما فیه من القطع و الفساد، در این استدلال فساد و نقص وجود داره. چطور؟ فانه هذا الوجه، این وجه، این وجه استدلال سوم، بعض و مقدمات دلیل الانسداد، این بعضی از مقدمات دلیل انسداد را داره. بنویسید مقدمه اول و چهارم و پنجم را داره. ولا یکاد و ینتج، بدون سایر مقدمات، و نتیجه نمیدهد این مقدمات بدون بقیه مقدمات انسداد، یعنی دوم و سوم، بدون زمینه کردن اونها این نتیجه نمیده. خب و معهو، و معس ضمیر معهو به سایر مقدمات، با زمینه کردن اون سایر مقدمات، لا یکون دلیلا آخر، دلیل دیگری، یعنی دلیل متفاوتی نیست، بل ذاک الدلیل، بل یکون ذاک الدلیل، این دلیل همان دلیل انسداده. دلیل انسداد چیه؟ الرابع دلیل الانسداد، که انشاءالله فردا دیگه وارد بحث دلیل انسداد، که از بحث‌های مهمه که خیلی دائما تکرار میشه، اینجا آخوندم به تفصیل دربارش بحث میکنه. دو سه جلسه ای ما درگیر این هستیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.